გამართანა ედამში ვიდი.
بررسی رویداد 22 میدان وردک از سوی هیئت دولت به پایان رسیده و یک عضو این هیئت می گوید کارشان در دو بخش تکمیل و به زودی اعلام می شود. ساعت 6:31 شام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران این برنامه رادیو آزادی را میزبانی میکنم. اما نخست خبرها، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سید سمی حباس.
سرخط خبرها: شورای عالی مصالحه ملی طالبان را متهم کرده که بدون دلیل و بهانه های نامجد در مذاکرات صلح موانع ایجاد میکنند. در منطقه عین‌المیله ولایت کندهار در نتیجه انفجار 2 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. حکومت مصر خبرنگار شبکه الجزیره محمود حسین را بعد از 4 سال حبس آزاد کرد. تفصیل خبرها: شورای عالی مصالحه ملی طالبان را متهم کرده که بدون دلیل و بهانه های نامعجه در مذاکرات صلح موانع ایجاد میکنند. دور دوم مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در 5 ژانویه آغاز شد و از آن وقت تا حال هیچ پیشرفتی در این مذاکرات مشاهده نمی شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه امروز در اعلامیه گفت طالبان بر عوض صحبت در مورد پایان دادن به جنگ به سفرها و بحث‌های حاشیه‌ای مشغول شده و جنگجویان آنها تشدد را علیه مردم در داخل افغانستان بیشتر ساختند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب به نیروهای دولتی و به طالبان تلفات وارد شده. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب تایید می‌کنند که روز گذشته قمندان کندک ششم در ولسوالی خواجه سبزپوش با 4 سرباز دیگر در جنگ با طالبان کشته شدند. نقیب الله فائق والی فاریاب به رسانه‌ها گفت
طالبا سربازای ما را غافل گیر کردند که در او به تعداد 5 تن از سربازای ما به شمول قمندان کندک 6 شهید شده و تعدادی هم اسیر شدند. در این حال از طالبا هم 15 نفر کشته و زخمی دارند.
در خبرنامه از ولایت فاریاب آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک تماس تلفنی با والی فاریاب به وی هدایت داده تا به زخمیان این جنگ رسیدگی شود و اطمینان داده که نیروهای امنیتی حمایت میشوند. در منطقه عین‌المیله ولایت کندهار امروز 2 انفجار رخ داد که در یکی آن 2 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندهار در مورد یکی از این انفجارات به رادیو آزادی گفت
در منطقه دشت عین‌المیله بر یک موتر تاکسی ملکی انفجار ماین صورت گرفت که در نتیجه 2 نفر به شهادت رسیده و 3 نفر دیگر زخمی شدند.
آقای بارکزای افسود در انفجار اول به کسی زیان نرسیده. جمعه خان ولسوال غورک به رادیو آزادی گفته است که او هدف این حمله بوده. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که در حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی شیرزاد این ولایت 18 جنگجوی طالبان کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار امروز صبح در اعلامیه گفته است در بین کشته شده های طالبان 14 تن از قطعه سرخ آنها و 3 تن دیگر به شمول یک سرگروپ آنها به نام خالد شاملند. در اعلامیه آمده است در این بمباری 10 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان شدیداً زخمی شدند. طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت مصر خبرنگار شبکه الجزیره محمود حسین را بعد از 4 سال حبس آزاد کرد. محمود حسین 4 سال را بدون محاکمه در زندان سپری کرد. مقامات امنیتی مصر و یک گروه نظارت کننده امروز جمعه به رادیو آزادی گفتند که حسین دیروز شام از حبس آزاد شده است. یک گروه دفاع ژورنالیستان در مصر در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این خبرنگار الجزیره به اساس حکم یک محکمه جنایی در قاهره آزاد شد. یک گروه به نام شبکه عربی برای معلومات و حقوق بشر میگوید با وصف صدور حکم محکمه محمود حسین هنوز به خانه خود نرسیده است. محمود حسین به اتهام تحریکات علیه نهادهای دولتی مصر و نشر خبرهای دروغ دستگیر شده بود. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید توقیف الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوبی مظاهرات ضد حکومت در این کشور رابط بین اتحادیه اروپا و روسیه را در پایین‌ترین سطح آن رسانده است. جوزف بوریل در آغاز سفر خود به مسکو در این مورد سخن گفت. سفر بوریل به روسیه بعد از سال 2017 اولین سفر یک مقام بلند رتبه این اتحادیه به روسیه می باشد. او گفت
سفر من مصادف است با بازداشت و حکم حبس الکسی ناوالنی و توقیف هزاران مظاهره کننده. طوری که شما از من انتظار داشتید، من به وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نگرانی عمیق خود را رساندم و تقاضای خود را برای آزادی وی و برگزاری تحقیقات بی‌طرف درباره مسموم شدنش تکرار کردم.
کشورهای اروپایی بازداشت رهبر اپوزیسیون الکسی ناوالنی و سرکوب مظاهرات در مسکو را تحت تنقید قرار دادند. در ده ها شهر روسیه برای آزادی ناوالنی از حبس تظاهرات دوام دارد و تا به این دم بیش از 10,000 نفر دستگیر شدند.
ساعت 6:36 با وقت افغانستان، آنچه در ادامه برنامه میشنوید. بررسی رویداد بیسود میدان وردک از سوی هیئت دولت به پایان رسیده. یک عضو هیئت میگوید
9 ماده را هیئت گرفتن و قبول کردن که مواد از او زمان لازم داره اینه برای تطبیقش،
اما در غور مردم آب آشامیدنی ندارن، برف و آب باران می نوشن.
نمی آبی برف میاریم به همین تردی ها پنجه یزومی پیدا منیم و آب منیم و آب یه مدر می خوریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. والی میدان وردک میگوید که بررسی رویداد بیسود از سوی هیئت دولت به پایان رسیده است. عبدالرحمن طارق به رادیو آزادی گفت که این هیئت جزئیات بررسیشان را با اداره محلی در میان نگذاشته و گزارش کاریشان را تنها با رهبری حکومت در میان خواهد گذاشت. درگیری روز جمعه گذشته باعث تلفات از نیروهای دولتی و افراد مسلح محلی گردیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالرحمن طارق والی میدان وردک به رادیو آزادی میگوید اداره محلی از جزئیات بررسی های این هیئت آگاهی ندارد و این هیئت گزارش کاری اش را به رهبری حکومتی را خواهد کرد.
یک هیئت فوق‌العاده جیتین شده بود، صورت عجل رفته بود و با مردم ببینه ایقار خبر دارم که با مردم دیده بود در اونجا ملاقات ها داشتن. بزرگ شد و مرکز شریک سرسده یا با رهبری دولت شریک شده.
از سوی دیگر محمد مهدی راسخ نماینده میدان وردک در ورسی جرگه که به نمایندگی مردم محل در جلسات هیئت اعزامی دولت اشتراک کرده بود میگوید که هیئت بررسی هایش را تکمیل کرد و پس از شنیدن خواسته های مردم محل بدون پاسخ محل را ترک کردند. از روز جمعه گذشته به این سو که درگیری در منطقه حصه اول بهسود ولایت میدان وردک میان نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی رخ داد، وضعیت در این منطقه پرتشنج شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علیپور در یک تجمع در حصه اول بهسود تعدادی از سربازان را زخمی کردند، اما نمایندگان میدان وردک در پارلمان و برخی از زخمیان این حادثه گفتند که نیروهای پلیس به تجمع مردم تیراندازی کردند. در این رویداد در منطقه حصه اول بهسود میدان وردک 9 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون چگونگی دقیق این رویداد و عاملان اصلی آن مشخص نشده است، اما نتیجه بررسی های نهایی اتهام های هر دو طرف را روشن خواهد ساخت.
در گزارش شنیدید که هرچند والی میدان وردک از نتایج تحقیقات هیئت ابراز بیخبری کرد، اما رادیو آزادی توانست که با یک عضو هیئت گفتگوی را انجام دهد. من لحظات پیش با احمد علی راشد، یکی از اعضای هیئت که به بیسود وردک رفته بود، مصاحبه را انجام دادم. نخست از او نتایج کارشان را پرسیدم. او در پاسخ گفت:
در دو بخش کار خلاصه می شد، بخش سیاسی و بخش تحقیقی. سیاسی هم نتیجه شونما دستاوردی یک تفاهم نامه یا قطعنامه که از طرف مردم در طی نو ماده تدوین شده بود و همی نو ماده را هیئت گرفتن و قبول کردن که مواد از او زمان لازم داره اینه برای تطبیقش، یعنی قبول شده از طرف هیئت. اما نو ماده خواسته های مردم هم خوشحال بودن، هیئت هم خوشحال بودن که به توافق دست پیدا کردن. اما موادات از او قطعنامه که اجرا میشه، بعضی مواداتش شاید در طی دو سه روز مثلا دلجویی از خانواده شهدا، رسیدگی به مجروحین، مسائل ها و تطبیق آتش بس، یعنی مسائل ها زودتر و بعض موادش فرزن یک از ماده هاییست که امنیت شهرهای نمبر دو این زمان لازم داره، وقت لازم داره، تدابیر و پلان لازم داره، مشکلات خود داره. به هر ترتیب بخش سیاسی اینمی یک تفاهم نامه بود که یک دستاورد هم برای هیئت بود و هم برای نماینده های مردم و در کل بگیم خود مردم. در بخش تحقیقی هیئتی که موظف تحقیق بودن، تحقیقات خود تکمیل کردن، آوردن، یه وقت و زمان لازم داره که یک روز دو روزی با هم بشینن و می تمام اوراق تحقیقات شاید به ده ها ورق باشه و یک رسیدگی بکنن، ارزیابی، بعد یک گزارش توحید شوه و هیئت امور یا در کل یا مبخش تحقیق در پایزو امضا بکنن که اینی گزارش تحقیقی هیئت او تا هنوز نشده.
کدام نکات در این تحقیقات برجسته و مهم پنداشته شده؟
بخش تحقیقی هنوز زود است. ما قبلا هم عرض کردیم هیئت در بخش تحقیق موظف کرده که شخصا خودم در بخش سیاسی بودیم، بخش تحقیقی هنوز زود خواهد بود ما چیز را بگوییم، شاید مورد توافق و تایید جمع نباشه، یک مشکل باز بوار خواهد آورد. اما بخش تحقیق شاید فردا یا پس فردا نتیجه تحقیق و گزارش خود بیرون خواهند.
احمد علی راشد، یکی از اعضای هیئت بررسی رویداد بیسود میدان وردک بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، میگوید که 90% زندانیان رها شده طالبان دوباره به میدان جنگ برگشتند. آقای اطمر این اظهارات را در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، مطرح کرده است. وزیر خارجه افغانستان گفته که طالبان 3 تعهدشان مربوط به صلح را شکستن. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که فهرست 50 زندانی طالبان را ثبت کردند که پس از رهایی در میدانهای نبرد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از برگشتن زندانیان رها شده طالبان به جنگ خبر داده، اما این بار در صدی یوان دروشتر اعلام شده است. محمد حنیفی اطمر، وزیر خارجه افغانستان، میگوید 90% زندانیان طالبان که از بند دولت افغانستان رها شدند دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. آقای اطمر در دیدارش با محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، طالبان را متهم کرده است که به 3 تعهدشان در پیوند با صلح عمل نکردند. برگشتن 90% زندانیان رها شده به صفوف جنگ، افزایش خشونت ها و ادامه روابط طالبان با القاعده 3 موردی هستند که به گفته وزیر خارجه افغانستان طالبان به این تعهداتشان عمل نکردند. پیش از این نیز چندین مقام دولت افغانستان از برگشتن زندانان رهاشده طالبان به صفوف جنگ خبر داده بودند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید فهرست 50 زندانی رهاشده طالبان را تهیه کرده که پس از رهایی در میدانهای جنگ کشته شدند. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
طالبان این تعهد را کرده بودند که اگر زندانی ها اشتها شوند خشونت ها را کاهش می دهد. زندانیان طالبان تعهد سپرده بودند و سوگند یاد کرده بودند که دوباره به جنگ بر نمی گردند. زندانی ها رها شدند، طالبان نه خشونت ها را کاهش دادند و نه جلوی رفتن دوباره زندانیان رها شده را به جنگ گرفتند. ما نام های نزدیک به 50 زندانی را داریم که پس از رهایی در جنگ کشته شدند.
اما طالبان ادعا را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت زندانیان رهاشده طالبان در خانه هایشان هستند و به زندگی عادی ادامه می دهند.
زندانی های رهاشده تمامشان در حال زندگی شخصی و کارهای عادی خود هستند. آنان اکنون مردم عام هستند. همچنین کسانی را که آنان می گویند کشته شدند در خانه هایشان کشته شده اند.
حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان 5000 زندانی طالبان را از زندانهایش رها کرد. در کنار این رئیس جمهور غنی به هدف نشان دادن حسن نیتش در روند گفتگوهای صلح 750 زندانی دیگر طالبان را از بند رها کرد. اما پس از رهایی زندانیان و افزایش خشونت ها حکومت افغانستان به گونه واضح از این اقدامش اظهار پشیمانی کرده است. حتی اینکه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری این اقدام دولت را اشتباه خوانده است. اما با وجود این همه هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بارها خواستار رهایی 7000 زندانی دیگر این گروه شده است، موضوعی که حکومت افغانستان با آن مخالفت نشان داده است.
شما شنیدید که زندانیان رها شده طالبان از قید حکومت به میدان جنگ برگشتند. پیش از این یک هیئت کنگرس امریکا به نام گروه مطالعه افغانستان پس از بررسی در ارتباط به خروج نیروها از افغانستان به اداره جو بایدن پیشنهاد کردند که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را به تعویق اندازد. اما طالبان امروز در صفحه اینترنتی خود تهدید کرده که اگر توافقنامه دوحه لغو شود این منجر و یک جنگ بزرگ در افغانستان خواهد شد که مسئولیت آن کاملا به دوش آمریکایی‌ها خواهد بود. ایالات متحده در دوران حکومت رئیس جمهور ترامپ توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه نیروهای خارجی تا پایان ماه اپریل باید افغانستان را ترک کنند. در عوض طالبان متحد شدند که خشونت ها در افغانستان را کاهش می دهند و با حکومت افغانستان داخل گفتگو می شوند. اما طالبان با وجود ادامه مذاکرات جنگ و خشونت در افغانستان را افزایش دادند. مذاکرات در قطر در اواسط ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:48 با وقت افغانستان شد. در اثر انفجار بخاری گازی تمام بخش‌های اداره شفاخانه کووید 19 در ولایت غور آتش گرفتند. مسئولان می‌گویند که این آتش سوزی صبح امروز به طور ناگهانی از دفتر اداری این شفاخانه شروع شد و تمامی 13 اتاق اداری و استاک دوا این شفاخانه به خاکستر تبدیل شد. برخی از مردم و اعضای شورای ولایتی غور تاکید میکنند که این آتش سوزی باید به طور دقیق بررسی شود، زیرا آنان به این باورند که این آتش سوزی شاید عمدن برای نابودی اسناد اختلاس و حیف میل پول این شفاخانه صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موتری آتش فشانی است که برای مهاری آتش سوزی به محل این رویداد آمده است. صبح امروز در نتیجه انفجار بخاری گازی در شفخانه کووید 19 ولایت غور، بخش‌های اداری این شفخانه به خاکستر تبدیل شده است. جمعگل یعقوبی رئیس ستیامه ولایت غور به رادیو آزادی گفت در این حادثه به بخش‌های رسیدگی به بیماران کووید 19 و بیماران آسیبی نرسیده است، اما به گفته او خسارات انگفت برای بخش اداری این شفخانه و استاک ادویه‌ان وارد شده است.
دیگه اونا امیرال پیشتر گزارش خود دادن که ما هر چی جنسی که داخل می در اتاق بوده در اتاق تخریب شده. ماشینا از اینا ما هم شفخانه هم از اینجور کوشش کردیم که با اول صبح ما که از میدان بیام اونا رو بیرون کردیم از صاحب کشه.
در این شفخانه اکنون 5 بیمار مبتلا به ویروس کرونا بستری اند. غلام نبی یگان رئیس شفخانه کووید 19 در ولایت غور بعد از ظهر روز جمعه به رادیو آزادی گفت در هنگام آتش سوزی تمام بیماران را رخصت کردند و اما تا اکنون آنان به شفخانه بر نگشتند. آقای یگانه افزود تا حال مشخص نیست که چه اندازه خسارات بانان وارد شده، اما به گفته او بخش اداری شفخانه به طور کامل از بین رفته است.
مریضا خمی آتش که زیاد شده میرفت و خاطر حفظ احتیاط اونا رو بیرون کردیم. 5 نفر مریض بستر داشتیم، گفتیم برای فلان بیرون شوید. باز وضعیت که کنترل شد پس بیان به بستر ها خود کمی تقوی دوم داره. حال که وضعیت خاموش شد آتش شاید پس بیان مریضا.
با این حال برخی از اعضای شورای ولایتی غور تاکید میکنند که باید دلیل آتش سوزی در این شفخانه از سوی نهادهای امنیتی به طور درست بررسی گردد. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور ادعا میکند که آتش سوزی عمدی بوده است.
اسنادهای اداری در رابطه با بخش کووید 19 در اونجا وجود داشته، در عین حال که شک و تردیدها و کشمکش‌های زیادی در راستای عرضه خدمات یا اسناد و مصرف‌های در رابطه با کووید 19 وجود داشته و میتونه به نحوی در ارتباط با همو محوی اسنادها چون آتش‌سوزی‌های عمدی هم به دور از احتمال نیست صورت گرفته باشه.
یک تعداد از کاربران صفحات اجتماعی در ولایت غور نیز این آتش سوزی را عمدی می دانند و می گویند که این آتش سوزی برای نابودی اسناد صورت گرفته، اما مسئولان در شفخانه کووید 19 این ادعاها را رد می کنند. با گفته مسئولان شفخانه کووید 19 در ولایت غور، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 650 مورد مثبت در این شفخانه به ثبت رسیده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در برنامه زیر آسمان کبود، پروژه خط آهن مزار شریف پشاور پاکستان با مهمانان برنامه بررسی می شود. متخصصان می گویند اگر این پروژه عملی شود، ستون فقرات اقتصادی منطقه را می سازد. اگر به معلومات درباره این پروژه علاقه دارید، برنامه زیر آسمان کبود را از ساعت 3 تا 4 فردا فراموش نکنید. ساعت 6:54 دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشندگان چند قریه در شمال غرب ولایت غور میگویند استفاده از آب غیر آشامیدنی برایشان مشکلات صحی به بار آورده. عده میگویند مجبورند که در زمستان ها آب باران را در حوضهای خاکی و سرباز جمع آوری و در بهار سال از آن استفاده کنند. اهالی قریه ها خواهان ایجاد شبکه های آبرسانی و مرکز صحی در مناطقشان هستند. گزارش با صدای یک تن از باشنده های محل آغاز می شود.
نمال فیلن آقای برف باران می کنیم. نمال فیلن آقای برف می آریم به همین تردی ها پنجه ایزانی پیدا منیم و آب منیم آب یمودر می خوریم.
عبدالقاسم ملا امام قریه قالی حوز شویج در شمال غرب شهر فرسکون مرکز ولایت غور است. او از مشکلات آب یا آشامیدنی در مناطقشان شکایت دارد.
مردم ها دوزه هستیم نگاه سرک درست نداریم، آب صحیح نداریم. آب باران جمع میشه، آب باران که جمع میشه نهوم میخوریم که به مقدار 6 ساعت را الى 7 ساعت را به مرکز ما آب انتقال میدیم.
منطقه شویج شامل 72 قریه خرد و بزرگ است که در فاصله 160 کیلومتری شمال غرب شهر فرسکو مرکز ولایت غور موقعیت دارد. این روستاها با ولایت فاریاب و بادغیس مرز مشترک دارند. فقیر احمد یوسفی باشنده روستای تخنده لفرا است. او مشکلات آب آشامیدنی را تایید می کند.
ما مردم به نهایت به مشکل صحیح گرفتار هستیم. سال گذشته دقیقاً برای پروژه جدی بود. ما مردم به یک مرضی دوچار شد که تقریبا از هر قریه 15 تا 20 تا الی 25 تا طفل ما مردم تلف شد. نیازم ما مردم که نهایت به مشکل گرفتار میشیم. یک ولسوالی به نام لولاش، ولسوالی بندر است. از سمت فاریاب اگر زن عامله داریم، اگر طفل هست، اگر هر نوع مرضی که هست، ما در دره مرکب یا چیز خود ما رو در اونجا می رسانم.
عبداللطیف رحیمی سرپرست ریاست ساعتی همه ولایت غور است. او نیز مشکلات صحی را می پذیرد.
خود منطقه شویج هم یک سیسی داریم. منطقه لفراک از یک سبسنتر داریم که فلان از خدمات صحی صورت می گیره. بگه واقعا اون قریه پراگنده داره مشکلاتی موجود است. مشکلات راهی مواصلتی که از قریه به قریه رسیدن چون اونو بین از برف و کوی بندای بسیارت مشکلات شبلوبوری راه های.
با گفته آقای رحیمی آبهای ناپاک باعث بیماری های انتانی مانند مرقه حیوانی، توبرکلوز و اصالات در بین کودکان و مردم می شود.
حالا هم یک گزارش بین‌المللی. مقام های دنمارک اجرای پروژه ایجاد اولین جزیره انرژی جهان را روی دست دارند. با بهره برداری این پروژه این انرژی مورد نیاز 3 میلیون خانواده تامین خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
دنمارک به روز پنجشنبه طرح ایجاد اولین جزیره انرژی جهان در بحیره شمال را تصویب کرد. با اجرای این پروژه انرژی مورد نیاز 3 میلیون خانواده اروپایی تامین خواهد شد. با گزارش خبرگزاری رویترز این جزیره مصنوعی که در مرحله اول با بزرگی 18 میدان فوتبال خواهد بود با صدها توربین بادی دریایی وصل خواهد شد و در کنار فراهم کردن انرژی مورد نیاز خانواده ها هیدروژن پاک را برای استفاده در حمل و نقل و صنایع نیز تولید خواهد کرد. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که اتحادیه اروپا از طرحش برای تبدیل سیستم برق خود پرده برداشت که بیشتر به انرژی قابل تجدید متکی خواهد بود. بر اساس این طرح ظرفیت انرژی بادی دریایی اتحادیه اروپا تا سال 2025 میلادی 5 برابر افزایش خواهد یافت. وزیر انرژی دنمارک گفته است که این یک لحظه عالی برای آن کشور است. او افزوده که این جزیره سهم بزرگ در تحقق پتانسیل عظیم باد دریایی اروپا خواهد داشت. اجرای پروژه ساخت اولین جزیره انرژی جهان حدود 33.9 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. این پروژه بخش مهمی از هدف دنمارک در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای است. آن کشور تلاش می‌کند که میزان گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 70% کاهش دهد. دنمارک در ماه دسامبر پارسال تصمیم گرفت تا جستجو برای نفت و گاز در بخشی از بحیره شمال مربوط به آن کشور را متوقف کند. دنمارک امیدوار است که آن منطقه را به مرکز انرژی قابل تجدید و ذخیره کربن تبدیل نماید. این جزیره در فاصله 80 کیلومتری ساحل غربی دنمارک ایجاد خواهد شد توربین های بادی اطراف آن در گام نخست ظرفیت تولید 3 گیگاوات انرژی را خواهند داشت و در سال 2033 به بهره برداری سپرده خواهند شد.
شنیدید که مقام های دنمارک اجرای پروژه ایجاد اولین جزیره انرژی جهان را روی دست دارند. ساعت به 7 شام نزدیک شده می رود. شما سر ساعت 7 شنونده رادیوی صدای آمریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 صبح که برنامه های رادیو آزادی دوباره آغاز می شود، خدا نگهدارتون. شب بخیر.